بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. از زیارت جامعه کبیره این چند جمله رو میخونیم: بلحق معکم بلحق معکم و فیکم و منکم و الیکم، یعنی ما اقرار و اعتراف داریم که حق با شماست، به حق در سراپای زندگی شماست، به حق از قبل شماست، به حق بازگشتش به سوی شماست. کلمه حق به معنای موجودی که واقع است و ثابت، اصلا کلمه حق به این معناست، موجودی که واقعیت دار است و ثابت. در مقابلش کلمه باطله، باطل یعنی چیزی که واقعیت ندارد و ثباتی ندارد، در معرض زوال و فنا است. لذا کلمه حق از اسماء مقدسه خداست. خدا حق است، یعنی موجود ثابت واقع، یعنی اونی که به معنای کلمه حق یعنی واقعیت دار و ثابت، خب ذات اقدس حقه. اونی که به معنای واقعی کلمه از که واقعیت دارد، بقیه موجودات هرچه هستن ذاتاً واقعیتی ندارن، مگر از طرف او پرتوی افاضه بشود بر مخلوقی، ولی خود مخلوق که از اون جهت که مخلوق است که ذاتاً که واقعیتی ندارد و ذاتاً که ثباتی ندارد. هرچه از طرف او افاضه شد به اذن او، هر مخلوقی به قدر افاضه او واقع می شود، به قدر افاضه او ثبات پیدا می کند. حق به معنای واقعی کلمه منحصر به ذات اقدس خداست، و لذا در قرآن کریمش به همین عنوان از خود تعبیر می کند: فذلک الله ربکم الحق، فذلکم الله ربکم الحق. یعنی خدایی که با این اوصاف قبلا گفته شده، اوست پروردگار حق شما. یا باز آیه دیگه: فتعالی الله الملک الحق، باز اونجا کلمه حق عنوان خدا تعبیر شده، فتعالی الله الملک الحق. یا ذالک و ان الله هو الحق و ان ما تدعون من دونه الباطل. بله، اونی که حق است می شود گفت همون حق است خداست، ذالک به ان الله هو الحق و ان ما تدعون من دونه الباطل. بعد اون چرا هم که او خلق می کند بر اساسی واقعیت به او می دهد به اذن خودش: و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق. این پایه آفرینش که ما در این عالم نظامی ایجاد کرده ایم بر اساس حق است. ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق. باز در سوره رعد هست که اونجا کاملا حق و باطل را کنار هم اسم میبرد، که میفرماید: انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا راویا. تا بعد جمله ای به اینجا میرسه: کذالک یضرب الله الحق والباطل، که خداوند حق و باطل را به این کیفیت مثل میزند که بیان و وصف میکند که شما بفهمید. از آسمان آب نازل می شود، باران، بعد می افته تو این سیل، جاری می شود توی این گودال ها و دره ها و نهره ها، حرکت میکند، هر نهری به مقدار ظرفیت خودش از اون آب میگیره، به قدر ظرفیت خودش میگیره. بعدم گاهی بعض نهرها صاف است و پاکه، آب رو پاک نشون میده، گاهی آلوده است، نهرها آلوده است، بزارات و کسافات درش هست، قهران حرکت میدهد و روی آب سوار میشود و خس و خاشاک حرکت میکنه. زبده، این زبده، این دوابی ندارد. فا اما زبد فیذهب جفا و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. این خس و خاشاک رفتنیه، یه جلوه موقتی دارد، همیشه در عالم اینجور بوده، باطل های جلوه ای داشتن دیگه موقتا، و فرعون آمده، شداد آمده، نمرود آمده، معاویه آمده، دیگران آمدن، بنی امیه آمده، بنی عباس آمده، اینا همشون باطل هایی بودن که زبد بودند و یه جلوه موقتی داشتن و رفتن. اونی که نافع بهاد مردم است آب است، همون حقایق آسمانی، او میماند. و اما زبد فیذهب جفا، زبدها رفتن، تا روز قیامت هم زبدها میروند، میآیند و میروند، اما اونی که هست وحی آسمانیه، حقایق نبوت و امامت، اون باقی مونده است که خدا خواسته باقی بمانه. فاما الزبد فیذهب جفا و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذلک یضرب الله الامثال. روز در این جهان میبینیم که باز حق و باطل نشان داده شده به عنوان آب و زبد. آب نافع به حال مردم است و به اذن خدا بقا دارد، و اما زبد یه رقص موقتی دارد و جلوه زود گذری از بین می رود. بعد میگیم حالا الحق معکم، خطاب میکنیم به اهل بیت علیهم السلام، بگیم حق به هر معبون معانی واقعیش و مصادیق واقعیش با شما هم راه است. الحق معکم، شما هستید که بلاواسطه مورد عنایت ذات اقدس حقید. الحق معکم، حق با شماست، کنار شماست، پشتیبان شماست. فیکم، حق در سراپای زندگی شما جلوه‌گر است، در افکار شما، در عقاید شما، در اخلاق شما، در اعمال شما. و منکم، اگه به هر جا هم که کمالی رسیده از شما رسیده، اگر هر موجودی هم که کمالی دارد از برکت مقام ولایت میرسه، درست ذات اقدس حق منبع فیاض است و مبدع هستی است، ولی او با وسائط کار میکنه. وقتقو الیه الوسیله، وسیله خود جور میکند و به وسیله میرساند به سایر موجودان، بس از شما میرسد. یعنی هدر ان سیل، فرمود مولای ما علیه السلام، برکات سیل، برکات هستی از منبع فیاض به قله کوه وجود من میرسد و از دامن من سرازیر میشود به سایر موجودات میرسه. و پس منکم، هر چه برکات در عالم هست تکوینن و تشریعن، چه برکات تکوینی، زمین و آسمان و آب و هوا و هر چی هست، و هم برکات تشریعی، احکام خدا، شرایع الهیه، همه اینها از شما میرسه. منکم و الیکم، و ما هم باز هم به شما برمیگردن. عاقبت روز قیامت هم مرجع امر شما هستید. اون کسی که باید باز هم روز قیامت به حساب همگی برسن با شما هستید. معکم، فیکم، منکم، الیکم. برای اون شاعر هم که به نظم در آورده، به نظم عربی، در اقتباس از همین جملاته که اون میگوید که الیهم و الا لا تشد در رکائب و منهم و الا لا تسق المواهب و فیهم و الا فالحدیث و مزخرف و انهم و الا فالمحدث و کاذب. و او میگه اگر بناس که چیزی الیهم، اگر واقعا بناس کسی بار سفر ببندد برای تحصیل کمالی، حالا هر چه هست، به جایی برود، باید در خانه شما میاد. اگر در خانه شما نباشد کجا کسی برود؟ مثلا بار سفر ببند کجا برود؟ کدام عالم علمش حقیقیه که اگر از شما نگیرم چه کسی علم حقیقی دارد؟ اوهام و خرافات و مفاهیم زیاده، چه بسا فکری در مغز بشر دانشمندی بجوشد باطل و قرنها بشر را معطل کنند. خب خود بوده دیگه، مثل هیئت بطلنبوسی معروفه دیگه، 2000 سال بشر معطل این فکر بود که به قول خود کشف کرده بودن که این تمام این افلاک تسعه و قائل بودند و بعد زمین تمام اینها را ستارگان را در سخن فلک فرو رفته می دانستند و خرق التیام را محال می دانستند و بعد برام شد که نه درست نبوده، اینجور نیست، اون هیئتی که در اجرام سماوی اونها کشف کرده بوده اینجور نیست، اینا فهمیدم که اینجور نیست، باطل از آب در آمد. خب بشر عادی همینه، ممکنه 100 سال 1000 سال یه فکری در عالم پخش کرده باشه و مردم گرفتار همون فکر باشن، بعد مردم شی خطا بوده، اشتباه بوده. اونی که خطا ندارد، اشتباه ندارد، باید بار سفر ببندن در خانه شما بیان، شما هستید. اگر اونجا آمدن همش خیر است و ثواب است و حق است و حقیقت، دیگه اشتباه در اونجا نیست. الیهم و الا لا تشد رکائبو، ممکن نبود کسی حالا بار سفر ببنده به جایی برود مطمئن بشود که به حقیقت رسیده، ممکنه به اوهام برسه، به خرافات برسه، به غلط برسه، میرسه و زیاد افکارشان اشتباه میرود و بشرم معطل همونها میشود. ولذا امام صادق علیه السلام میفرمود که اون دو نفر که معرض بودن از اونها، فرمود شر با غر با، هر جمعه برید به مشرق به مغرب تا در خانه ما نیایید به علمی نخواهید رسید. حالا خودتون مغرورید، حالا پیش خودتون فکر میکنید کسی میفهمید، میفهمید که نفهمیده این، یه روز پرده ها کنار رفت میفهمید که اشتباه کرده، نفهمیده این. تا در خانه ما نیایید، از این خانه تا نگیرید به حق نمیرسید. برضا این شاعر هم الیهم و الا لا تشد رکائب و منهم و الا لا تسق المواهب، اگر بناس از جایی کمانات برسد به یک مخلوقی به موجودی و از شما برسه و از غیر شما، آخه خدا که کمال به کسی نمیده که، به شما داده است و شما را هم منبع فیض دیگران قرار داده، بناش بر این شده که تمام عالم گدای در خانه شما باشن، اگر از شما رسید خب خوب رسیده، اگر از شما نرسد که از کجا برسه که واقع باشد حق باشه. رضا و من هم باید از اونها برسه و الا لا تسف المواهب و فیهم و الا فالحدیث و مزخرفو، اگه بناس کسی را مدح کنن، مدح واقعی نه قلابی، شما هستید، اگه بخوان کمالاتی بگن که علم دارند و حیات دارند و قدرت، خب باید به شما بگن، برای غیر شما چه دارن؟ کمالی غیر شما به من واقعیش ندارن. و الا حرف ها مزخرفه، اگه درباره غیر شما بخواهن مدحی کنن، تعریفی کنن، یه کلمات معنی مزین مزخرف ظاهر زیبا بی محتوا، چون مزخرف یعنی اون چیزی که ظاهرا زیباست ولی بی محتواست. اگه درباره شما حرف نزنن، درباره هر که بگوین مدح کنن، مدح درست نیست، این مدح درستی نیست، بی محتواست. حالا خود ممکنه تعریف های کنند و از زمین به آسمان ببرند و، ولی نه، اونی که واسه شما هستید، راست به درباره شما هست. رضا و فیکم و فیهم و الا فالحدیث مزخرف و انهم و الا فالمحدث کاذب، اگر بنا شد کسی از کسی نقل کلامی کند که حق، از شما باید نقل کنند که قال علی علیه السلام کذا، قال صادق علیه السلام کذا، قال الباقر علیه السلام کذا، اگر از شما نقل کنن صادقن، اگر از غیر شما نقل کنن کاذبن. و بیم قال افلاطون کذا، قال سقراط کذا، فلان دانشمند اروپایی چنین گفته، فلان آمریکایی چنین گفته، از کجا که درست گفته باشن؟ مگه اونا وحی برشون نازل میشه؟ مگه فکرشون اشتباه نمیرود؟ مگه خطا نمیکنن؟ در این گواهی ظاهری بشر اشتباه میکنه، در دیدش، در شنیدنش، تا چه رسه به فکرش که خیلی باریکتره. ولذا اگه بنا شد سخن حقی از کسی نقل کنن، از شما باید نقل کنن. و الا فالمحدث کاذب، دروغ ها زیاده، از غیر شما نقل کنن دروغ فراوانه. پس این اقتباس از همین جمله یک جامعه شده این مال شاعر، بل حق و من معکم و فیکم و منکم و الیکم. رضا رسول خدا فرمود الحق مع علی و علی مع الحق، یدور حیث ما دار. به دنیا معرفی باید بکنه دیگه، خدا فرستاده او را که بشر را هدایت کند به کمالش، و رضا در تمام مدت عمرش میکوشید که علی و آل علی را نشون بده در دنیا که اینا هستن، اشتباه نکنید، جای دیگه نروید. مودت میخواد در زبل قربای منه، به سمت اونها بروید، اونها را دوست بدارید، به اونها نزدیک بشوید، با اونها یگانه بشوید، بقیه را برفون کنید. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. در تمام مدت عمرش رسول خدا از اون وقتی که مبعوث شد تا از این دنیا برود، علی الدوام بر این محور میچرخید حرفهاش که علی را معرفی کنه. میفرمود علیکم مع الحق. این جمله نه تنها شیعه نقل میکنن، سنی هم نقل میکنن، هر کسی اهلش باشه مراجعه کنه. و کتاب مستقلی هم در همین حدیث نوشته شده، مثل همین حدیث یکی رو، علیکم مع الحق و حق مع علی. اینا از مدارک سنی هم جمع آوری کردن، اون کسی که مؤلف این کتابه از مدارک سنی جمع آوری کرده که این حدیث را اونها هم نقل از رسول خدا نقل. حتی عجیبه، فخر رازی که صاحب تفسیر کبیره، تفسیر بزرگی داره، اونا خب زحمت کشیدن و در تقویات علمیشون خوبن، هم فخر رازی 32 جلد تفسیر نوشته به تفسیر کبیر، خب خیلی مفصل هم هست، تقویات علمی هم داره دیگه. اون وقتی که در همون جلد اول کسی قد مراجعه کند، در جلد اول تفسیر کبیر فخر رازی، اونجایی که سوره حمد را تفسیر میکنه و بسم الله الرحمن الرحیم را خیلی مفصل هم تفسیر میکنه، اونجا در ذیل همون تفسیر بسم الله هست که اینه، میگه یه جمله خوبیه از این آدمی که قلبش تاریکی بالاخره فراموش کرده، بعد میگوید که و اما علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، اون میگه حالا تعبیر رضی الله عنه، اون میگه و اما علی ابن ابی طالب رضی الله عنه کان یجهر بالتسمیه. در اینکه بسم الله را چجور بگیم، آهسته بگیم، بلند بگیم، مثلا در سر هر سوری بگیم، نگیم، این رو یه بحث میکنه. بعد میگه که بله این برای ما به تواتر ثابت شده، فقط سبده به تواتر، یعنی به طور قطع و مسلم به ما رسیده است که علی ابن ابی طالب علیه السلام، حالا اونگه رضی الله عنه، بله علی ابن ابی طالب علیه السلام بسم الله را بلند میگفته در نماز. حالا ما هم بلند میگیم دیگه، حتی در نماز اخفاتیه هم ما بلند میگیم، نماز ظهر اصلی که واجب قرائت آهسته بخونیم، مستحبه که بلند بگیم. او هم میگه که بله تواتر به ما رسیده، یعنی قطعی، که علی ابن ابی طالب علیه السلام بسم الله را در نماز که میخونده، در قرائت نمازش بلند میگفته. کان یظهر بالتسمیه، فقط سرده به تواتر. بعد میگه که فمن اقتدا به علی ابن ابی طالب فی دینه فقط اهتدا، هر که دنبال علی ابن ابی طالب در دینش برود راه یافته. اینو خودشون اقرار میکنه و دنبال نمیرن، با اینکه این حرف را میزنن اما نمیرن دنبال. بله اما علی ابن ابی طالب رضی الله عنه کان یجهر بالتسمیه فقط سرده به تواتر، فمن اقتدا فی دینهی به علی ابن ابی طالب فقط اهتدا، هر که دنبال علی برود دینش رو از او بگیره راه یافته. بعد خودش هم میگه چرا، و دلیل علیه، دلیل بر این مطلب که من گفتم هر که دنبال علی برود راه یافته، دلیلش این که قال رسول الله، که رسول خدا فرموده علی گل مع الحق و الحق مع علی، اللهم ادر الحق مع علی حیث دار. اون حدیث همون نقل میکنه، چون رسول خدا فرموده، یعنی ما دنبال رسول خدا هستیم، او فرموده که حق با علی است، علی با حق، اونجا که علی میچرخد حق هم اونجا میچرخد. خب برای یک اعترافی است از یک عالم سنی که خب از معروف تو خودشون دیگه، امام فخر رازی تعبیر میکنه ازش دیگه. خب و این جمله، یا با جمله دیگه هم داره، والا همونه، یه در جای دیگه هست اون جمله، اونجا هم میگه که من اتخذ علیان امامه لدینه فقط سمسک بالغربت الوسقا، هر که در دین خودش علی را امام خود قرار بدهد، پیشوا قرار بدهد، به ریسمان محکم الهی چنگ زده که گسستن نداره. حالا ما شاکریم که دشمن هم اقرار میکنن به حقیقت مذهب ما، اونی که ما میرویم اونم اقرار میکنه، ولی در این حال به فرموده قرآن تبع الله علی قلوبهم فهم لا یفقهون، قلب مهر خورده و نمیفهمن، اونی که خودشون میگه نمیفهمن، مثل این که خودش میگه من اقتدا فی دینی و علی فقط اهتدا، الحق مع علی و علی مع الحق یدور و حیث ما دار. بذار بازم نقل شده همین حدیث که رسول خدا فرمود به عمار، فرمود که انسل ازا سلک الناس کلهم وادیان و علیون سلک وادیان فسلک وادیان سلک و علیون و خل الناس تر را. اگه یه زمانی پیش آمد دیدی که همه مردم از یک راهی می روند، همه دنبال یه راهی افتادن، تنها علی از یک راه دیگر می روند، تو از همون راه برو که علی می روند، نگو که اگر حق بود روی همه می آمدن، نه زیادگی جمعیت که این علامت حق نیست، که حق بودن نیست که زیادگی جمعیت، نه ببین که علی کجا می روند. این سلک الناس کلهم وادیان و علیون سلک وادیان فسلک ما سلک و علیون، اون راهی را برو که علی می روند. بعد فرمود یا اما لاگزال علیون علا هدا، اینو مطمئن باش علت دوام علی بر هدایت می روید، او هیچ وقتی خطا نمی روید. تنهایی بودن این معنی این که ضعیف باشه یا باطل باشه نیست، حق همونجاست. لذا یکی از روات عبدالرحمن ابن حجاج از روات موثق شیعه هست، او میگوید من روزی در محضر ابانرب تقلب بودم، ابانرب تقلب هم میدونیم میشون که از بزرگان اصحاب ائمه علیهم السلام فقیه زمان خودش بوده است، که امام صادق علیه السلام میفرمود که من دوست دارم تو در مسجد بنشینی فتوا بدهی برای مردم که احکام را به مردم ابلاغ کنی، خیلی بزرگ بوده. عبدالرحمن میگه در حضور ایشان بودم، یه جوانی آمد سلام کرد و بعد پرسید که چون خب مورد وسوق بود در نظر مردم دیگه، گفت که بفرمایید که بعد از وفات پیغمبر اکرم چند نفر از اصحاب رسول خدا با علی همراه بودن، چند نفر همراهش بودن. این فهمید که سوالش انگیزه اش چیه، و مرد هوشیاری بود، گفت که ما میکنم تو میخوای از زیاده جمعیت پیروان پی به فضیلت علی ببری، که اگر زیاد بودن بفهمی که حق بوده، اگر کم بودن بگی باطل بوده، تو اینجور میخوای بفهمی اینو. گفت بله خب اینجور مثلا اینه دیگه، اگر کسی حق باشه دنبال زیاد میرن دیگه، وقتی زیاد دنبال کسی بود دنبال حقه دیگه، این طرف که کم میره و باطل دیگه، و اینجور نیست. گفت نه اینطور نیست، تو اشتباه کردی، ما از این طرف میگیریم، بگیم فضیلت مال اون کسایی که دنبال علی میروند، یعنی فضیلت پیروها را از علی میفهمیم، نه فضیلت علی را از پیروها میفهمیم، برعکس گرفتیم. اونها که دنبال علی بودن میفهمیم آدم بودن، یه قیمه باشعور بودن، اینا فهمنده بودن، بلو کم باشن، 3 نفر باشن، 10 نفر باشن، اونا که از علی جدا شدن تو آدم نبودن، اینا نمیفهمن، شعور ندارن، درک ندارن، زیادی مطرح نیست. ما فضیلت پیروها را از علی میفهمیم، نه فضیلت او را از پیروها میفهمیم. در جنگ جمل خب این حادثه پیش آمد، مشکلی بود برای مردم دیگه. در جنگ جمل یه مردی خب آمده در صف امام علیه السلام است، خب جنگی است در مقابل طلحه و زبیر، دید اون طرف هم اون لشکری که اون طرف هم همه اصحاب پیغمبرن، خب طلحه زبیر از بزرگان اصحاب بودن دیگه، اینا کم شخصیتی نبودن، افراد عادی نبودن، که اون هم عایشه همسر پیغمبره، طلحه زبیر از بزرگان اصحاب پیغمبرن و زیاد، این طرف هم علی امیر علیه السلام است و عمار و فلان، بعد خب متحیر مونگن ریشه، خب هر دو اصحاب پیغمبرن دیگه. خب این حدیث هم که جعل کردن اونها، گفتن که رسول خدا فرموده ان اصحابی کن نجوم فبعیهم اقتدیتم اهتدیتم، اصحاب من به ستارهان آسمانن، دنبال هر که بروید راه یافته ای. این مد حدیث معلومه که ساختگیه و اینکه معقول نی، اگه همه ستاره آسمانن، خب معاویه اون طرف، علی این طرف، هر رو اصحاب پیغمبرن، خب کدام دنبال کدام برون؟ اگه هر دو ستاره هن، هر دو نشان دهنده راهن، خود که متحیر هر دو با هم می جنگن، که چطور هر روز ستاره هدایت با هم می جنگن؟ این که معقوله، این معلومه که ساختگیه، این نمیشه بگه همه اصحاب پیغمبر ستارگان هادی جمعیتن. به نظام ما معتقدیم اینجور نیست، هر که صحابه پیغمبر بود خوب باشه، اونم اینجور معتقدن که هر سید که صحابه پیغمبره کسی حق نداره به اونها اهانت کنه، انتقاد کنه، مثلا جسارت کنه، گناه کبیره است در حد شرک کفر مثلا. اون اینجور نیست، برای اینکه قرآن کریم خودش نشون میده که همه شو خوب نیستن اصحاب پیغمبر. آیه آخر سوره فتح شما دقت بفرمایید که اونجا داره که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اونجا اول آیه داره که اون کسانی که همراه پیغمبر هستن، اینها مردمی هستن که در مقابل کفار به سختی می ایستن، در میان خودشان مهربانن، خوبن، همه اینا خوب. و آیه آخرش می فرماید که وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرتا و اجرا عظیما. این منهم کارو نقاب کرده، یعنی منهم نشون داده که همه اینها خوب نیستن و همه اینها اهل نجات نیستن، بلکه خداوند اون کسانی که مؤمن بودن، نه منافق، مؤمن بودن و صالح العمل بودن، خدا وعده مغفرت و اجر عظیم به اونها وعده کرده. از این منهم معلوم میشود که اینجور نیست که والذین معه، هر که همراهش بوده همه خوبن. اگه همه خوب بودن که دیگه منهم نمیخواست، که منهم که تبعیض کرده بعضی از اونها چنینن که خدا به اونها وعده اجر داده، خب معلومش همه خوب نبودن و نمیشن همه خوب باشن. گفتیم که خب تو این همه ها خب طلحه و زبیر با علی رضوان جنگیده، از اون طرف معاویه با امام جنگیده، خب اونها همه هم اصحاب بودن دیگه، خب با هم که می جنگن، خب مردم کجا چیکار کنن، دنبال کی برون؟ این بود در جنگ جمل یه مردی متحیر ماند از این جریان، آمد پیش خود مولا علیه السلام، گفت آقا من حیرت کردم، آقا اون طرف اون شخصیت های عظیم اسلامی هن، گفت طلحه زبیر اصحاب پیغمبر هن دیگه، یعنی اونها باطل هن. می فرماییم امام یه جمله فرمود که طه حسین مصری که از نویسندگان مصره، اون میگه من بعد از وحی سخن خدا هیچ جوابی را پرجلالتر از این جواب مولا ندیدم، که در جواب او فرمود که انک رجل ملبوس علیه، تو آدمی هستی که به اشتباه افتادی، کار بارونه گرفته ای، انک تعرف اقدار، تعرف الحق به اقدار رجال، تو میخوای حق را بشناسی با مقیاس رجال، شخصیتها، اونها رو میبینی به نظر خود بزرگن، بگی پس راه که اونها میروند درسته، برعکس رفتار میکنی تو. اول حق را بشناسی، بعد شخصیتها را با حق مقایسه کنی، اگه دیدی این طرف دنبال حق هستن بگو خوبن، نه اینکه هر جو اونها هستن خوبه، اینکه زشته، اینکه مرعوب شخصیت واقع شدنه. یک انسان عاقل که مرعوب شخصیتی واقع نمیشه، حق را میشناسه و بگه اون حسن موقع بزرگ باشه دیگه، پیغمبر و امام معصوم کیست، هر که باشه اگر دیدیم بر اساس حق نمیرود بگیم درست نیست، نه گاره چون شخصیت بزرگ، طلحه است، زبیره، عایشه همسر پیغمبره، اینا بزرگوارن، پس را که اونها رفتن درسته، این اشتباه است. اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله. اول رشد فکری پیدا کن، شامه حق شناسی به دست بیاور، حق را بشناس و ببین هر که دنبال حق رفت بگو خوبه، ولو اینکه یه بلال حبشی باشه مثلا، هر که دیدی از حق جداست بگو بده، ولو طلحه و زبیر باشن، ولو عایشه همسر پیغمبر باشه، هر که مهم باشن دیگه، مرعوب شخصیت ها واقع نشو، حق را بشناس، اعرف الحق تعرف اهلا، یعنی اگرم بشناسی خب معلوم بود، نگر راهش از این رسول خدا مگر نیست که از جانب خدا آمده، او بیان کرده، او گفته از حق کجاست، به بیان هم شیعه و سنی دیگه رو باتشون، او گفته الحق ما علی و علی ما الحق، وقتی فهمیدی به بیان رسول خدا علی حقه، خب دنبال او دیگه، حالا هر که مقابلش ایستاده بیسته، حالا طلحه بود و زبیر بود، هر که مخواسته مومش اعرف الحق تعرف اهله. رضا پس این جمعه رو میخونیم، الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم، حق با شماست، و در سراسر زندگی شماست، افکار شما، عقاید شما، اخلاق شما، کارهای شما، فرمان شما، علم شما، قدرت شما، هر چی که شما دارید حقه، شما جلوگاه حقید و فیکم، خدا در زندگی شما، در وجود شما تجلی کرده. ما در زیارتی که میخوانیم در عزد دخول به حرم مطهر وقتی وارد بشیم و ائمه علیهم السلام، اونجا اینو میخوانیم که بر خدا را شکر میکنیم که امامان ما را جوری قرار داده که اگر بنا بود در عالم طبیعت جلوه کند به صورت اونها میآمد، که اونها جانشین خدا هستن، که اگر خدا در این عالم تجلی مثلا میکرد همونجا اونها نشستن، علی امیر علیه السلام، و اونها هستن قائم مقام خدا در عالم، که هر چه فیض است به وسیله اونها میرسد دیگه. پس الحق فیکم معکم و فیکم و منکم و الیکم. بعد هم یه جمله داریم که حالا شد نرسیم به توضیح اون، که میخوانیم ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم، روز قیامت هم همه مردم به سمت شما خواهند آمد و حسابشون هم به دست شما خواهد انجام شد. شما هستید. گاهی سنی ها ما را متهم میکنن که شما ضد قرآن میگید، برای اینکه قرآن در سوره به حسابشون میرسید. شما در زیارت خطاب بوان میکنید به امامتون میگید که ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم، شما ضد قرآن میگی وا اینجور نیم، ما پایه درست کردیم از اول، ما همینجوری نگفتیم، از اول پایه را از قرآن برداشتیم درست کردیم. قرآن خودش گفته من بیان میخوام و انزل نائلیک وکل تو بگید لناس، خود قرآن میگه من بیان لازم دارم، این آیاتی که هست قال مختص به بیانم، خود پیغمبر بیانش بود تا زنده بود، وقتی از خواست برود گفت من تو در میان شما اثرتم را گذاشتم که بیان قرآن باشم، اینی تارکو فیکم سغلین دیگه، اینم حدیث مال شیعه تنهانی و فریقین نقل میکنه، یه بر اساس اون آیه قرآن این حدیث آمده که من اثرت بیان قرار دادم. بعد میریم سراغ اثرت، حالا اثرت هر چه درباره آیات گفت میپذیریم دیگه به حکم هم. در ذیل همین آیه ان الینا ایابهم ثم ان حسابهم، خود امام صادق علیه السلام داریم فرمود به سمت ما خواهند آمد، روز قیامت هم ما به حساب میرسیم. سعسعه بن سوهان یه جمله بسیار خوبی داره، سه تا جمله داره. سعسعه از اصحاب امام امیر علیه السلام بود و اصحاب خاصشون بود، خیلی مورد علاقه امام بود، همون شخصیتی است که بین راه نجف و کوفه هم مسجدی هست، مسجد سعسعه و مسجد زید، این هر دو برادر بودن، زید بن سوهان و سعسعه بن سوهان، شخصیت بزرگی بود، مورد علاقه امام علیه السلام بود، هم مرد فهمنده ای بود، هم مرد خوش عقیده ای بود، هم سخنور بود، بس در سخنوریش که در حضور مولا صحبت می کن، مثلا خود امام می فرمود برخی صحبت کن، و مورد علاقه اش بود برخی صحبت کن، و کسی که در حضور مولا متقین بخواد سخنرانی کند و معلومه که سخنور توانایی دیگه. و لذا این مرد سه جمله کوتاه دارد خیلی پر محتوا. یک جمله روز اول خلافت مولا که به خلافت رسیدن بعد عثمان، روز اول خلافت مولا جمله دارد. یک جمله هم بعد از ضربت خوردن مولا که در بستر افتاده بودن فرقش شکفته بود، یه جمله اون وقت داره. یه جمله هم وقتی دفن کردن جمله دارد. اون جمله‌ای که روز اول خلافت دارد خیلی پر محتوا گفت، خب مردم می آمدن تبریک می گفتن برای اینکه حالا به خلافت رسیدن، آمد گفت یا امیرالمؤمنین زینت الخلافه و ما زانت کرد رفعتها و ما رفعت کرد هی الیک احوج منک الیها. خیلی پر محتوا گفت آقا شما خلافت را شرف دادی، نه اینکه خلافت به شما شرف داده، نه اینکه چون به حکومت رسیدی به خلافت رسیدی بزرگ شدی مثلا افتخار داشته باشی بنازی به خلافت، نه، خلافت می نازد که تو قبولش کردی. زینت الخلافه، خلافت به خود می نازد که علی مرا قبول کرده، نمازانت که او به تو افتخار نداده، او زینت تو نبوده، تو زینت خلافت شدی. بعد گفت که رفعتها ما رفعت کرد، تو بالا بردی مقام حکومت و خلافت را، نه اینکه خلافت مقامت را بالا برده، نه تو او را بالا بردی، ولی خودش هم میفرمود که والله لهی امرتکم با شما حکومت کردم، در نظر ما از لنگ کفشم برام پستره و این لنگ کفشی که دارم وسته دارم هست، این برام محبوبتر از بر شما حکومت کنم. ولی خب تعمل کردم برای این که احقاق حقی کنم، اماتهی باطل کنم. این مرد همینه که تو او بالا بردی حکومت خلافت را، نه او تو را. هیا الیک احوج من که الیها، خلافت به تو محتاج است نه تو به خلافت. او به تو که باید باشی تا اینکه شرف پیدا کند و در عالم حق را اجرا کند، ولی نه اینکه تو به او محتاجی. این جمله بود که روز اول خلافت بود. بعد یه جمله هم که در شب 20 ظهر ماه رمضان بود که امام در بستر افتاده بود که حالشون رو به وخامت میرفت، مردم میامدن برای عیادت، این هم آمد، این سعسعه هم برای عیادت آمد، ولی دید مجال نیست. خب چون اتاق محقر بود، مردم رفت آمد زیاد داشتن و نشد که به حضور برسه و از نزدیک عیادت کنند، در بیرون ایستاد و بعد هم پیغامی فرستاد به وسیله یک کسی که رفت آمد میکرد تو اون حجره. گفت که بگید که سعسعه بیرون است و سلام مرا به آقا برسان و بگو که بگو سعسعه میگوید یا امیر المؤمنین. بله سعسعه میگوید یرحمک الله یا امیر المؤمنین، خداوند مشمول رحمت و عنایت خود تو را قرار بدهد که تو کسی بودی که دنیا تو را نتوانست چشمت را خیره کند و تو بر دنیا طلاق دادی. یرحمک الله یا امیر المؤمنین. کان الله فی صدرك عظیما و کنت بذات الله علیما. همینقدر بگویم تو کسی بوده که خدا در دلت خیلی بزرگ بود، خدا در دل تو خیلی بزرگ بود و تو هم خدا را خوب شناختی. اگه به نام کسی خدا بشناسد تو هستی، اگر خدا در دل کسی جا بگیره تو هستی. این جمله رو وقت رسان به مولا، آقا هم پیغام داد، فرمود از طرف من هم سلام به سعسعه برسانید، بگید که یرحمک الله یا سعسعه انت کنت خفیف المعونه و کثیر المعونه. خدا تو را مشمول رحمت قرار بده. تو مردی بودی که هم کم خرج بودی هم پرکار بودی. خفیف المعونه کثیر المعونه، معونه اول با همزه است دومی با عینه. تو کسی بودی که زیاد کار میکردی ولی کم توقع بودی و توقعی نداشتی، کم خرج پرکار بودی. این همون جمله بود که برای شب 21 گفتم و بعد هم شب 21 وقتی مظلومانه جنازه را بردن دفن کنند. چقدر مایی بدبختی امت مسلمان نتوانستن تشییع کنند جنازه مولا را. خب حالا عرضم به اینجا رسیده، نمیخواستم حالا چون ایام سرور و فرح ماست، ایام ولادت صدیق کبرا علیه السلام، بعد هم آقایان افاضه می فرماین مد هم داریم. همین جمله را عرض میکنم که دیگه چون اینجا عرضم رسید، بعد وقتی که مظلومانه بردن جنازه را دفن کنن، شب در دل شب از کوفه هم بیرون بردن، بردن تو بیابان که اون وقت نجف به بیابانی بود و شهری هم نبود، کوفه شهر بود، بردن تو بیابان، اون فاصله ای که دارد تا کوفه تا نجف دیگه، بردن اونجا در تپه های بالا اونجا دفن کردن. وقتی که خاک ریختن رو بدن مطهر، این سعسعه آمد با عشق ریزان و قلب سوخته، آمد کنار قبر، زانوی ادب بر زمین زد، نشست کنار قبر، یک دست گذاشت روی قلب خودش، یعنی اون قبر دیگه تاب توان ندارد، و بعدم با دست دیگرش مشتی خاک برداشت از روی قبر به سرش ریخت، هم دست روی قلبش گذاشت، با دست دیگه هم مشتی خاک به سرش ریخت. بعد گفت بعدی انت و امی یا امیر المؤمنین، جانم قربان تو، پدر و مادرم قربان تو، یا امیر المؤمنین، ربحت تجارتو همی انک یا ابوالحسن، او گوارا باد این شهادت افتخار آمیز برای تو یا امیر المؤمنین، خوب تجارت کردی، عمر با برکتی داشتی، ربحت تجارتو و قدمت الی خالقک، یعنی تجارت پرسودی کردی با اون عمر کوتاهت، ولی به خالقت وارد شدی با چهره گشاده و نورانی. و نزا گریه کرد و جمعیت را هم گریانی. صلی الله علیه یا مولانا یا امیر المؤمنین صلی الله علیه و علی حلیتک سیدت النساء العالمین سلام الله علیها.